بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. در لیلی گذشته محضرتون عرض شد که ما نیازمند به چند معرفت و شناخت هستیم. یکی شناخت و معرفت الله، یکی شناخت و معرفت پیامبر خدا و حجت خدا امامان معصوم، و همچنین معرفت به دوستان اهل بیت و همچنین شناخت دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت. مسببین اساس عزای فاطمیه معلوم هست در تاریخ چه کسانی هستند. هرچه هم دست و پا بزنن نمیتوانن این ننگ رو پاک بکنن. میگید آقا این قضایا نبوده؟ میگیم باشه نبوده، فقط به ما جواب بدید قبر فاطمه کجاست؟ سؤال ما اینه، قبر یگان دختر پیغمبر کجاست؟ نمیتونید که منکر بشید که دختر پیغمبر نبوده، نمیتونید که منکر بشید سوره کوثر در شأن او نازل نشده، نمیتونید که منکر بشوید آیه تطهیر در شأن او نیست، نمیتوانید منکر بشوید که مباهله در شأن بی بی نیست، نمیتوانید منکر بشوید که سوره انسان در شأن بی بی نیست، نمیتوانید منکر بشوید که سوره قدر اینا در منابع خودتون آمده. مگر اصل وجود فاطمه رو منکر بشوید؟ چند تا سؤال ساده است. ما سؤال میپرسیم قبر فاطمه زهرا کجاست؟ این نشون بدن ما دست برمیداریم. قبر هر بی سر و پای معلومه دیگه. قبر شخصیت های شاخص هم معلومه. قبر دختر پیغمبر کجاست؟ یک سوال ساده. دو، چرا شب دفن شد صدیقه کبرا؟ اینم سوال دومه. چرا باید شبانه دفن بشود؟ مگر فاطمه در مدینه الرسول، در شهر مدینه الرسول از دنیا نرفته؟ پس چرا، کجا، چرا شب باید دفن بشود؟ چرا تشییع جنازه نداشته است؟ چرا نماز بر پیکرش خوانده نشده؟ همینا رو پاسخ بدن خیلی قضایای تاریخ روشن می شود. مسببین این اساس که ما رو در عزا نشانده است و اهل بیت رو در عزا نشانده است یه چند نفری هم معلوم هم هست. سران، خب دیگه عامم از اونا تقلید کردن، خواص رو ما گفتیم تو این چند شبه فرصت هست بعضی از اینها رو یه معرفی بکنیم، شناختی داشته باشیم کی هست. خالد بن ولید رو که دیشب عرض کردیم، مورخین، تحلیلگران وقتی میخوان شخصیتش رو تحلیل بکنن میچلوننش. میدونی تهش در میاد بیرون؟ تهش در میاد که خالد بغض علی بن ابی طالب داشته است. یعنی از مجموعه این حیاتش که شما به دست میاری آخرش میرسی به این نتیجه. و حالا یک معرفی اجمالی دیشب عرض شد. امشب یکی دیگر از افراد بسیار مؤثر هم در اصل جریان کودتا و هم در اون حوادث کوچه نقش داشته، مغیرت ابن شعبه است. مغیرت ابن شعبه سال 5 هجری اسلام آورده. پیغمبر مغیره و ابو سفیان رو فرستاد به طائف برای شکستن بت لات. لات و عزا دو تا از نامهای بت‌های مشهور بت پرستان بودند. پیغمبر مغیره رو و ابو سفیان رو فرستاد برای شکستن اون بت‌ها در طائف. همراه خلفا بود، ندیم اونها بود، محبوب خلفا بود، خلفا هم محبوب او بودند. همراهی هم کرد در فتح شام و عراق و اینها همراهشون بوده. به جهت خوشخدمتی که در جریان قصب خلافت انجام داد، خلفا بهش امتیاز دادن، بهش مسئولیت دادن. خلیفه دوم او رو گمارد بر چند جای مهم، حکومت بحرین و بصره و کوفه رو بهش داد. در بحرین به جهت اعتراضات مردمی عزلش کرد، نتونست دوام بیاره اونجا. در بصره چون عمل زنا مرتکب شد عزلش کرد. این تو تاریخ آمده. حاکم بخشی از حکومت اسلامی یکی از کاراش عمل زنا بود. بعد عزل کردنه از اونجا برمیدارن میذارن جای دیگری. یکی از شاخصه های اهل باطل اینه، وقتی یک کسی در یک منصبی کاری انجام میدهد که مستحق عزل است، او رو از اینجا عزل میکنن جای دیگری میذارنش. ای باید بدونی اونی که حکم میزنه یه ریگی به کفشش هست، ولی کلن باید معزول بشود. جا حیثیت نظام اسلامی است، حیثیت اسلام است، حیثیت اجتماع است. معنا نداره یه کسی از این جای دزدی بکنه، از این مسئولیت ورش دارم بذاره جای مسئولیت دیگری. اتفاقا تنوع هم هست براش، اونجا رو چاپیده جای دیگری رو میچاپه. عزل ها همینطوری بود، از بحرین وردار بیار جای دیگری، نه بصره، نه از بصره عزلش کن برو کوفه نصبش بکن. بعدش نصب در کوفه انجام داد، شد حاکم کوفه، والی کوفه شد. اولین کسی که لقب امیر رو برای خودش انتخاب کرد و مردم به او امیر میگفتن همین مغیره بوده، در حالی که امیر در عالم فقط یک نفر هست، اونم طبق بیان صریح پیغمبر عظیم و شأن اسلام، چون نسبش هم از ناحیه خدا بوده و او کسی جز علی ابن ابی طالب که امیر المؤمنین است نیست. و ای از اختصاصات امیر المؤمنین هست که فقط امیرالمومنین. حتی اهل بیت عصمت و طهارت اجازه ندادن به خودشون بگن امیرالمومنین. ما مجاز نیستیم به وجود با عظمت پیامبر عظیم و شأن اسلام بگیم امیرالمومنین. به امام حسین و امام حسن علیهم السلام، به اهل بیت، به امام زمان هم نمیتونیم بگیم امیرالمومنین. یک نفر هست امیرالمومنین. لذا امام صادق علیه السلام یه بیانی دارد که کسی ادعا نکرد این امیرالمومنین رو، مگر اینکه فلان مشکل رو دارد، یکی سلونی قبل ان تفقدونی، یکم امیرالمومنین بود، از القاب اختصاصی امیرالمومنین. اصلا تا صده ها وقتی میگفتن امیر، امیرالمومنین تبادر ذهن می آمده. مثل این که تا دوران اواخر حکومت بنی العباس امیرالمؤمنین به چی شناخته شد؟ هر کی یه اسم و لقب مشهوری داره که تا گفتی اول میری سمت او، اول میری. مثل که شما میگن که ابن سینا، ممکن ابن سینا داشتیم هم تو تاریخ، اما شما فوری ذهنت میره سمت چی؟ ابو علی سینا، تبادر ذهنی است، زود میره به اون سمت. تا اواخر حکومت بنی العباس وقتی میگفتن حضرت وسیع، فقط یکی تو ذهن میومد، علی بن ابی طالب. با اینکه خلفا آمدن، بنی امیه هم آمده، الان بنی العباس، بعد این اسم رو بردن در حاشیه قرار دادن که امروز شما در یه اجتماعی بدونی که بگو حضرت وسیع، اگه توضیح ندی نمیدونن که امیرالمومنین رو داری میگی. امیر و امیرالمومنین بودن از القاب وجود مقدس ابوالحسن هست ولا غیر. اینی که ممنوع کردن بزرگان ما خیلی علاقه به این ندارن. اونایی که تو اهل فن نامگذاری هستن میگن اسم امیر رو برای بچه ها تو انتخاب نکنید، مذمومه، خوشیوم نم نیست، چه خالی باشه چه اول اسم باشه چه هیچ. بزرگانی که تخصص این کار رو دارن میگن بعضی از اسما ممنوعه گذاشتنش، بعضی از اسما کراهت داره. نامگذاری اینقدر مهم هست که وقتی اهل بیت به دنیا میومدن میوردن میگفتن ما سبقت نمیگیریم، همینطوری تا برسه به پیغمبر، تا برسه خدا اسم گذاری. اینقدر مهمه، خود خدا اسم دارد. قبلا هم مشورت میکردن با بزرگان که اسم رو چی بگذاریم. یکی از ویژگی های پیغمبر این بوده که کانه، یعنی همیشه استمرار داره، یغیر الاسما، اسما رو تغییر میداد. مثلا میگفت شما اسم چی؟ میگفت فلانم. اگه اسم خوبی نبود اسمش رو تغییر میداد. اسم سلمان رو تغییر داد، روزبه بود. چون یکی از کارهای پیغمبر این بود. حالا بعضی میگن نه ما امیر گذاشتیم یعنی مثلا سرداره، اصلا این حرفا نیست آقا. امیر نگذارید، اگرم هست رو عوض بکنن. فقط امیر المومنین، این لقب مخصوص و شایسته امیر المومنین هست. حالا تو بگو امیر خالی گذاشتیم، فلان گذاشتیم، هر چیزی، حساب کتاب داره کار. حالا بعضی هم یه اسمای اضافه میکنن، نازنین زهرا، نازنین رقیه، نازنین فاطمه. اگه قرار بود خود خدای نازنینی میذاشت. انگار یه کمبود این نام داره، تو بعد یه چی میخوان هم جیگول میگول باشه، هم مثلا از بالاخره هم طایفه خانم رو داشته باشه، هم طایفه خودش رو داشته باشه. تو خونه نازی صداش میکنن وقتی این بچه من نازنین فاطمه هست. بشین بابا، خود فاطمه یعنی نازنین، یعنی محرو، یعنی دلربا، یعنی محبوب، یعنی هر چی. که پیغمبر فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم. چه مشکلی داره که شما یه پسوند میخوای بهش اضافه بکنی؟ حالا وقتی که خلیفه دوم او رو منصوب کرد در کوفه، در کوفه این اولین کسی بود که لقب امیر رو برای خودش برگزید. در دوران امیرالمؤمنین که به زعم آیان خلیفه چهارم هست و به زعم ما بعد از غصب 25 سال حق امیرالمؤمنین که حضرت خلافت رو پذیرفتن، مغیره با امیرالمؤمنین بیعت نکرد. در حالی که اینا اگه کسی با خلیفه بیعت نمی کرد زود حکم می دادن به ارتدادش، تکفیر می کردن، محدور الدم اعلام می کردن، ولی زیر بار بیعت با امیر المومنین نرفت. در جنگ هم با امیر المومنین امرایی نکرد. در جریان حکمیت هم رفت توی تیم معاویه بن ابی سفیان، اونجا قرار گرفت. یکی دیگه از نقاط تاریک دوران مغیره این است که به دستور معاویه بر فراز منبر لعن و جسارت به امیرالمومنین و شیعیانش انجام میداد. دستور مستقیم داشت از معاویه. اولین کسی بود که پیشنهادی جانشینی یزید رو، یعنی ولایت اهدی رو، به چی داد؟ به معاویه داد. این فکر رو او انداخت تو سر معاویه که بیا پسرت رو، اون پسر بیدین لامذهب شرابخور قمارباز سگباز میمونباز رو به عنوان خلیفه مسلمین ولایت اهدی انجام بده. یعنی یه چنین شخصیتی رو شما ببینید. بعد رو در روی اهل بیت هم میستاد، یعنی با یک جسارتی به حسب ظاهر پشتش گرم بود به خلفا و بعد جسارت میکرد و فراز منبر، اونم علنی. این اولین کسی بود که آغاز کرد این کار رو. خیلی آقا امیرالمومنین مظلوم هست. 1400 سال گذشته هنوز نشده ما یک بار در آن واحد یک اجتماعی داشته باشیم 70,000 منبر همزمان بیان فضایل امیرالمومنین رو بیان بکنن. در عوض اون سیوطی می نویسه 70,000 منبر، بلکه بیش از 70,000 منبر روزای جمعه در بلاد اسلام لعن امیرالمومنین می کرد. نقل تاریخ خیلی شکننده است که یه خطیبی یادش رفت امیرالمومنین رو لعن بکنه، از منبر رفت تو مسیر یادش اومد، گفت وا مصیبتا چه کنم، جریمه این کار چیه، کفارش چیه؟ گفت همینجا یه مسجد میسازم. یه مسجد ساخت به عنوانی که یادش رفته بر فراز منبر العیاذ بالله امیرالمومنین رو لعن بکنه. و این مغیره در این امر خیلی کوشا بود. و جالب اینه که هم امیرالمومنین رو و هم دوستان امیرالمومنین رو لعن میکرد و سب میکرد رو منبر. اتفاقا الان یکی از سوالات ما اینه که وقتی میان گاهی یقه بچه شیعان رو میگیرن، مثلا میگن آقا لعن بر خلفا رو شما باب کردید، یقه میگیرن دیگه. میگیم آقا اصلا لعن بر خلفا اونی که باب کرده معاویه است. معاویه دستور داده خلیفه چهارم شما و خلیفه اول ما رو لعن بکنه، مگه غیر از اینه؟ باید برن یقه او رو بگیرن. شما خیال نکنید که معاویه محبوب نیست در بین بعضی از فرق مسلمین. نخیر، محبوب هم هست، قبولش هم دارم. اما سوال پرسیدن که اشکال نداره. ما سوال داریم در تاریخ که کی اجازه داد؟ یا باید بگن علی خلیفه چهارم نیست، یعنی اصلا خلیفه پیغمبر نیست، که خب اساس میره زیر سوال. یا اگر پذیرفتید که خلیفه پیغمبر هست، چرا لعنش میکنید؟ به چه مجوزی؟ مجوز لعن کجاست؟ وقتی اجازه صادر کرده شما چهارمی رو لعن میکنید، خب حالا ممکنه یک کسی هم بگه منم دومی رو لعن میکنم، فرقی که دیگه نداره دی. مهم اینه که میشود لعن کرد یا نمیشود، پاسخ بدن که به چه کیفیت هست. وقت در اون جریان حمله به بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این چند نفر خیلی اونجا آتیش بیار معرکه بودن. عرض کردیم که نقش تدارکات کار رو خالد بن ولید داشته اونجا. مغیره و قنفذ اونجا گرد و غبار به پا کرده بودن. بخشی از این جسارت ها رو که شما میشنوید در روزه ها محصول همین است که اینا یک کار رو انجام دادن. حالا اینا چرا؟ خب بالاخره یک سابقه داره، مسلمان شده، اومده، نماینده پیغمبرم رفته. چیه که اینا اینطوری لغزیدن؟ علت کجاست؟ پیغمبر که به همه میدون داده. علت چند چیزه؟ خبث طینت یک علت است، طهارت در تولد یک علت است، ولی آیا همه این چنین بودن؟ همه که اینطور نبودن، اما یه عللی داره که خیلی ها داشتن. بعضی ها قطعا ولد و زنا نبودن، اما چطور شد که آمدن؟ چون درمان نکردن دردهای درونیشون رو. یه دلیل اینه، ظرفیت عدالت علی رو نداشتن. اونی که طاقت عدالت نداره یه جایی میبره و مقابل نظام اسلامی میسته، تا جایی همراهی میکنه که گیر به خودش ندن، گیر به اطرافیانش ندن. اما اگه قرار باشه شمشیر عدالت بیاد، یهو همه چیز رو متهم میکنه. ما تو تاریخ خیلی داشتیم، در دورانهای مختلفی همینطوری داشتیم، در نظام خودمون هم زیاد داشتیم. شخصیتی که انقلابی بوده، انقلابی پرور بوده، اما یهو چنان عوض میشه، یه حرفایی میزنه اصلا آدم میمونه. چرا؟ چون آمدن به پسرش گیر دادن، یا تحت تأثیر حرف قرار میگیره. پس یکیش اینه، ظرفیت عدالت رو ندارن. دومی که کسانی که دهنبینن، آخر این دهنبینی کار میده دستشون. الان اگه من سوال کنم از همه شما عزیزان که آیا شما دهنبین هستید یا نیستید، میگید ده آقای چه حرفیه، هیچ کی نمیخواد زیر بار بره که دهنبینیش. دهنبینی یعنی چی؟ یعنی تا کسی یه حرفی زد، شما بدونی که تحقیق کنی، زود واکنش نشون بدی و زود روی شما اثر بگذاره. بهش میگن دهنبینی. دهنبینی یعنی که وقتی یه حرف میزنن شما عقلت رو به کار نمیندازی که او اصلا یه حرف عقلی است یا عقلی نیست. آقا یعنی حالا مثلا دهنبینی میرسه به جایی که ما بیاییم در مقابل اهل بیت وایسیم؟ بله، ولی میرسه به اینجا. اینی که ما در زیارت امین الله داریم مفارقتن لاخلاق اعدای، اخلاق اعدا چی هستن که از خدا تقاضا میکنیم که فرق بنداز بین ما، جدایی بنداز؟ اخلاق اعدا، آدم دهنبین همینطوریست. حسادت، نمیتونستن بپذیرن که امیرالمؤمنین، حالا به امیرالمؤمنین میگفتن یه خودشیرینه، این میخواد خودشو نشون بده، همش از این حرفا نسبت به پیغمبر عظیم و شأن اسلام، نوع ارتباط. چون امیرالمؤمنین در مقابل پیغمبر کلمیت فی یده الغسال بوده، مثل یه مرده تو دست مرده شور، هر چی پیغمبر بفرمه. یه خطبه نداره زمان پیغمبر، از پیغمبر ساکت. اونا گاهی اعتراض به پیغمبر میکردن، انتقاد به پیغمبر میکردن. امیرالمومنین حسادت کار میده دست آدم، درمانش نکنی یه جایی یقتو میگیره که دیگه نمیتونی حریفش بشی. لقمه حرام یه دلیلیه که کاری میکنه شما در مقابل ولی خدا سفارایی بکنی. اگه حواست نباشه رو حلال و حرام، از همون اول زندگی تا خودش نشون میده. بعد رفقا لقمه حرام آثارش متعدد بیرون میزنه، مثل یک مثلا غذایی، چیزی که به شما نمیسازه وقتی میخوری بروزش در افراد متفاوت میشه، به جاهای مختلفی درد خودش رو میزنه بیرون، مثل جوش و دمل و اصلا بعد متوجه نمیشه از کجا میزنه بیرون. گاهی در نسل آدم معلوم میشه، کامل که کارهای خوب هم اینطوریه، مثل سخاوت. سخاوت یک اثرش اینه که در نسل افراد خودشو نشون میده. چجوری خودشو نشون میده؟ افراد با سخاوت عموماً نسلشون جزء محبین امیرالمومنین هستن. یعنی یه سنخیتی پیدا شده، خاتم تایی آدم با سخاوتی بود، عدی پسرش از فدایان امیرالمومنین شده. لقمه حرام گاهی اونطوری خودش نشون میده. معاشرت و رفاقتها اگه درستش نکنی کم کم اثر میگذاره. یعنی با یه سابقه خوب و درخشانی به یه جایی میرسی که دیگه اصلا خندت میاد به یه چیز. یه مدتی شما از فضای روزه و معنویت و اینا فاصله بگیر، خدا نکنه، خدای ببخش ما رو، خدا اون روز رو نیاره، خدا روز رو نیاره که ما اون روز برای امام حسین سلام ندیم و گریه نکنیم. اما یه مدتی اگه فاصله بگیری با یه رفقای اهل دنیا بشینی، بعدن که میایی، دیشب آقا سید تو روزه خیلی نکته جالبی بگو، گفت آه شعر که همون شعر هست، صدا که همون صداست، آدم ها که همونه، اشکال کار کجاست؟ نکنه ما اشکال داریم؟ نکنه که نه، دیگه علی القاعده همینه. حشر و نشر رو بعد وقتی میبینی که اصلا نمیتونی، و یه زمانی تا اسم حضرت زهرا میومد حالت خراب میشد، اشکت جاری میشد، نعرهی میزدی، نالهی میزدی، زجهی میکردی، در اونت به هم میریخت، الان نه، چه اشکالی پیدا شده؟ بعد وقتی بررسی بکنی میبینی بابا حشر و نشرها تغییر کرده، چه حشر و نشر مستقیم چه غیر مستقیم. حالا ممکنه کسی بگه آقا این دور زمانه من اصلا با کسی رفیق نمیشم، حشر و نشری که داری با این ماسماسکی که دو دستت هست هر جا سرک میکشی، خب این اشکت رو خوش میکنه، این حالت رو عوض میکنه، دیگه نورانیت رو ازت میگیره، تو نماز اصلا حواست جمع نیست، تو روزه اصلا نیستی. چرا؟ چون هر صفحه سرک کشیدی. ما چقدر مجازیم. بابا شاعره، برای اهل بیت شعر میگه، گریه میکنه، خوبه، بعد عکس بی‌حجابش رو با خانمش رو گذاشته تو صفحه‌اش، هیئتیه، بعد هر کس اونا کسی رو فالو کرده و پیگیری میکنه، و بعد بخوای اثر داشته باشه. ما چقدر مجوز داریم؟ اینا همه تأثیر داره رو حال آدمه. و الا شما خیال میکنید مثلا زخم بدن فاطمه زهرا التیام پیدا کرده که ما دیگه نمیتونیم براش گریه کنیم؟ یا نه؟ نه والا، هنوزم صدای ناله ی حضرت زهرا میاد، هنوزم آدم وقتی گوش میکنه میبینه مردم مدینه ناراحتن از گریه های زهرا، هنوزم امام زمان صبح و شام برای امام حسین خون گریه میکنه، هنوز اون مصائب هست، هنوزم ما توی ندبه میگیم عین طالب و به ذهول الانبیا و ابناء الانبیا، عین طالب و به دم المقتول به کربلا. چی شده؟ اینا هنوز هست، اون ماییم که نیستیم. روزه برات بخونم. امام حسن مجتبی رو آوردن توی جلسه زایع بکنن،
معاویه هم بود، هر کی بلند شد یه حرفی زد، امام جواب همه رو داد. خیلی مفصله دیگه وقت نیست، فقط میخوام این جمله رو عرض بکنم و مجلس رو واگذار کنم. مغیره هم یه حرف بی ربطی زد. میدونید امام حسن چی بهش گفت؟ گفت مهلا یا مغیره، یواش وایسا، آره آروم برو با هم بریم. رفقا من امشب میخواستم مغیره رو برای شما معرفی بکنم، عذر منو میپذیرید بگم غلط کردم، من اصلا نباید توی این حریم ورود پیدا میکردم. میدونید چرا؟ چون امام حسن توی یه جمله معرفیش کرد، گفت مهلا یا مغیره انت الذی ضربت امی فاطمه. تو یه جمله معرفیش کرد، گفت مغیره تو همون کسی هستی که مادرم فاطمه رو زدی. رفقا میخوای بدونی چقدر زده و چه جوری زده؟ از نتیجه اون ضربه معلوم میشه. فرمون مهلا یا مغیره انت الذی ضربت امی فاطمه بنت رسول الله حتی ادمیتها و القد ما فی بطنها. یه طوری زدیش که محسنش سقط شده است. زای سازگار خوب گفت، من ایستاده بودم، امام حسن میگه من ایستاده بودم دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. دیدی بابا تو دعواها یکی میزنه میگه آقا زدی ولش کن دیگه تمام کن، میگه نه میندازه زیر مشت و لگد. گاهی به کوچه گاهی به خانه میزد، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به دست و بازو، گاهی به چشم و صورت، گاهی به شانه میزد. گردیده بود قنفوز هم دست با مغیره، او با غلاف شمشیر، این با تازیان.